بابا معلومه که یک انسانی استعداد دوست داشتن داشته باشه، منظور من حالا در اینجا هر کنی من استعداد دوست داشتن داشته باشه و از لحاظ اون محتوای فکری چی هست اون وجدان شخصیش، شعور شخصی، این زن در دون انسان باشه و این نمیتوان از این استعداد دوست داشتن در رابطه با همسرش استفاده کنه. حالا یه دوتا نه ده تا، این کارش هوسبازیست و کسی نمیتونه دوست داره. چون وقتی شما به عنوان دین برای دوست داشتن منزلتی قائل میشید، اصلا این رو حتی از حقوق نمیدونید. به اونا که به اون مسلمان از شما یاد میگیرن، اصلا بیادش نمیدید که این شخصیت او، کرامت او، انسانیت او، حقوق مداری او در گروه این استعدادهاییست که دارد. که مهمترین اون استعدادها در شما رو مهمترین این استعداد رو دوست داشتن. اصلا انسانی که دو نتواند دوست بذارد، استعداد خلاقش رو نمیتونه به کار بندازه، استعداد رهبریش رو در زور مداری به کار میاندازه، یعنی تباه میکنه اون هنر و استعداد و تعلیم رو. این هم که قربانش برم، شما بگیم آدم هایی که در دنیا متفکر بودن، خدمتگزاران انسان ها بودن، اینها در احوال زندگی اینها توجه و تحمل بکنید، خواهید دید که اینها این استعداد دوست داشتن شده به تمامه به کار می گرفتن. اگر پیامبر ما نمی توانست دوست بدارد، چگونه می توانست پیامبری بکنه؟ اگر علی عاشق نبود، علی نمی شد که. می شد یکی از شما ها این که الان این روزگار هستی، حالا خوشمزه است که کدوم که از اینا بوده بسی که این سخنگوی حکومت بوده، یکی دیگر از اینا که گفته امروز وضعیت بهتر از دوره علی است. وضعیت ایران گفتم بچه باید من گفت بیچاره تو چی میدونی دوست داشتن چیز؟ تو چی میفهمی علی کیست؟ اینجا در همین مجله فرانسوی بود تطل مدیترانه سبا ملت ها یا خلق های مدیترانه، یک مقاله کسی در این مجله نوشته بود در باب این که در دوران علی آزادی هایی وجود داشت که الان در هیچ جامعه از جامعه های روی زمین وجود ندارد. اون آزادی ها حالا شما از فکر کنید که مردم ایران از زبان این آقایان بشنون که این وضعیتی که الان دارن از وضعیتی که جامعه عرب تحت اداره علی ابن ابی طالب داشته، چی تصور میکنن؟ میگم این که وضع ماست، پس اونا بیدین چه بوده. پس باور من علی هم یه چیز مثل این خامنه ای بوده، بلکه بدتر. شما نیتی دارید با این دین؟ چرا با خودتون چرا دشمنید؟ من وقتی میبینم که اینا آدم هایی هستن که زندگی میکنن مثل از زندگی هیچی ندارن، این همین حاکم ها رو دارم میگم
نهید
راحت اونجا نشسته، جوان مردم میبرن اونجا تو شکنجه ها، شکنجه هزگره ها شکنجه میکنن، حالا اگر نکشن شل، تر، بیمار، بعض مستقی میگم برو حالا بقیه امورتم در دست و گریبان بیماری باشه، اصلا چه کشه میگم برو. این کجا ده اون آدمی که وقتی بهش گفتن آقا شما بالاخره بزرگترین قدرت روی زمین اون زمان که دیگه دو تا امپراتوری بود از بین رفته بود شده بود اینا تحت همشون شده بود تحت حکومت ایشون خب یک کمی به خودت بپرداز بالاخره شما برای کار میکنی از این بیت المال هم حقی داری گفت که اگر من شب چی خوابیدم و در همون شب در قلم روی من یک گرسنه خوابیده بود این وجدانن من نمیتوانم پاسخگو باشم و که تو مسئول این مردم بودی و به این آدم گرسنه نرسیدی حالا ببین تو جامعه ما ببینید که با وجود این ثروت نفت اینا خرج میکنن در از بین بردن اقتصاد ما چقدر انسان ها که از سختی معیشت به کارگرد دیگه چند چقدر کارگرد برای اینکه موزدشون رو نپرداخته بودن ماه ها اتکشی کردن
بله
این اینا که به شما توجیه ارز کردن برای اینکه اوپس شما شنونده یه گرامی ما توجه بکنید به اهمیت این رابطه حق و مصلحت حق رو همیشه قدرت میسنجه ببخشید مصلحت رو همیشه قدرت میسنجه حق مال انسان است یا مال جامعه انسان است که حقوق جمعی یا ملی اون هست هر وقت مصلحت سنجیده میشود این رو قدرت وسیله دستاویز میکند برای سلب حقی از حقوق انسان یا حقی از حقوق ملی اینم تاریخ اینم شما ببینید هم برای اینجور بوده و بالاخره اگر شما مردمی باشید به وجدان جمعیتون و وجدان فرعیتون آگاه باشد که میزان کاربرد مصلحت و میزان کاربرد حق تعیین کننده میزان آزادی شما، میزان رشد شما، میزان بهبود زندگی شما، میزان بود یا نبود محبت در جامعه شما، در نتیجه میزان انسانیت شماست. هرچه مصلحت بیشتر انسانیت کمتر، هرچه حق بیشتر رعایت حق بیشتر، کاربرد حق بیشتر، انسانیت بیشتر و اون اطلاع انسانی نه تنها شما میتوانید زندگی اقمادی و اقتصادی خودتون رو بسیار عادلانه و خوب بکنید بلکه انسانی میشید دارای توانایی غالب بشودن و به پرواز در آمدن در بیکران لااکراه در بیکران عشق و دوست داشتن شما میتونید جهان رو به راه جدیدی ببرید از همه اینها خود رو محروم کردید و برای این محرومیت و این زندگی واقعا رقتبار اون زندگی که اینا حقوق معنوی غیر معنوی درش نباشه دقت داره یه توجیه درست کردی اون هم اسمش گذاشتید مصلحت یعنی حکم زور رو به حضم اسم مصلحت روزانه مصرف میفرماییم و این کار اون نیروی محرکه سیاسی هر اندازه شما کسانی که میخواهید بندان نیروی محرک سیاسی عمل کنید تواناییتون در بیشتر کردن نیست داشتن چه در محیط خانواده چه در رابطه انسانها با یکدیگر موفقتر استبداد ناتوانتر و توانایی ملی بیشتر و امید به حال آینده فزونتر جامعه شما آزادتر و امکان استقرار مردم سالاری بیشتر این یه قاعده عمومی. بله، حالا ما بحث راجع به حق و مصلحت را از این دید تمام کردیم و مختصری راجع به عرض کنم عقلانی و غیر عقلانی و جا و محل خرافات در جامعه های امروز می‌پردازیم، در اینکه بعد در گفتگو آینده تفصیل بدیم. این هم به لحاظ اینکه در رژیم کنونی بیشتر از هر زمان دیگری خرافه سازی و خرافه پروری رواج پیدا کرده.
خواهش
کنم به شما در جامعه های دنیا باز دنیای امروز انسان ها هم در زندگی فردیشون هم در زندگی جمعیشون دو نوع پندار و گفتار و کردار دارن. یه نوعش عقلانیه، یعنی می شود به اصطلاح ابتداش و انتهاش و عددش و ردشش و با از اصول راهنما همه اینا قابل سنجشه و می شود گفت که این به این دلایل و این انگیزه ها از کنان این هدف معین شده و این روش به کار رفت. یک رشته از پندارها و گفتارها و کردارها غیر عقلانی هستن و یعنی این که قابل این نیستن که ما بگیم که هرش کنم انگیزه این روش این هدف این. مثلا فرض کنید که یک کسی فرضه تو ذهن خود که پدر بزرگ من خواب دیده است که نوه او از ذهن فران بیماری گرفتار می شود. این دائم به خودش مرسسی می کنه، الغا می کنه که من بیمار خواهم شد. خود این با اصطلاح قابل سنجش نیست. در فرضتون خوابی دیده باشد، همچه خوابی هم صحیح دیده باشد و این نوه به دلیل اون خواب این وسوسه رو گرفتار این وسوسه شده باشد، نمیتونیم بفهمیم که خب دلیل چیه که چون اون خواب دیده اینجور خواهد شد. رابطه رو برقرار کنیم خیلی عقلانیه. یا مثلا کسی که میره دعا می‌نویسه یا حاجت می‌نویسه می‌ندازه چاه جمکران با امید این که پاسخ از امام زمان دریافت کنیم. عقلانی نیست، در قلمرو غیر عقلانی قرار می‌گیره. برای اینکه فرض کنیم که اگر اون حاجت شفای مثلا از یک بیماری او محتاج درمانه، اگر از کنم که بیکاریست محتاج رفتن دنبال کار است، به هر کدوم از نیازهای دیگر انسانی. یا فرض کنید که فراوان هست که برای در کشور ما اینطوره ولی در جامعه های دیگر هم هست که برای کور کردن چشم حسود دعا میخونن یا دعا مینویسن. یا مثلا بیمار میشه میاد یارو میگه که شما رو چشم دادن، خود من در بچگی همین کار با من کردن میدونم. حالا هم بکرم میکنم از این وقت رواجش بیشتر شده. بعد یارو که میخواد سر چشم دادگی از بین ببره میاد از سر آدم چیزی هم مثلا کشتی هم میگیرن جلو آدم از اون بالا یه چیزی میمیسه دعای روی تخم مرغ او رو میندازه پایین میشکنه. حالا دیگه اون بسته این که اون چجوری زرده رو ببینه اثر اون چشتردگی رو به قول چیزا از بین میبره. این گونه رفتارها تو جا یا فالگیرها که الان تو فرانسه 14,000 فالگیر رو رمال و اینا هست، پیشگو میشگو این چیزا، اینا غیر اخلاقیه. یا اینکه در یه جامعه های خصوص جامعه های امروز دنیا انسان در عالم واقع میدونه که وضعیتش چیزی خوبه بده اینجوری، ولی اونهایی که حاکمن اونها کوشش میکنن به این انسان ها بباورانن که شما نه اونیش که میبینی، نه نه خیر، شما بهترین زندگی ها ولی ازش خافه دید. مثل همین که مدعی میشود که زندگی ایرانی ها امروز از اون دوران حضرت علی بهتر بوده، یا اینکه ما بر قدرت دنیا شدیم. سابق به منطقه میگفتن، حالا دیگه بزن بالا میگرسن ما دنیا بر قدرت دنیا، یا اگر به ایران حمله میشود جنگ سوم میشود. اینا یک به اصطلاح جامعه رو از دنیای واقعی میبره به دنیای مجازی. میخواست البته ایران نیست، با مدود جنگ با عراق دیدیم انگلیس ها، یعنی حکومت انگلیس و حکومت امریکا همین کار با دو جامعه انگلیسی امریکایی کردن، یه دنیای مجازی برای ساختن، یک خطر بسیار آجل فوری و یک رول هیتلر بدتر از اون اسم صدام حسین. اون نخست وزیر انگلیس گفت که 45 ثانیه یا 45 دقیقه یادم میزد کافیش که این با بمب اتم صدام مثلا لندن رو بزنه. خب در یک با یک اطلاعات دروغ یک دنیای مجازی درست کردن که در اون دنیای مجازی جامعه امریکایی و جامعه انگلیسی تصمیم گرفتن با حمله، با عمل حکومت‌های خود در حمله به عراق موافقت کنند. چقدر هم محبوبیت آقای بوش در امریکا بعد از اون روزهای اول بعد از حمله بالا رفت. حالا که ما مجاز و حق و حقیقت و رابطه‌شون رو با هم گفتیم، این هم الان میگم و بعد هم میپردازم به رویدادها و این بحث رو میگذارم تفصیل شو به گفتگو آینده. اون وعده‌ای که میخوام بگم بعد در گفتگو آینده بهش به تفصیل بپردازم این هست: در هر جامعه به میزانی که غیر عقلانی وجود داره اون جامعه عقب است، یا به مقداری که اضافه می شود عقبتر می رود، و در جامعه هایی که میزان عقلانی بیشتر است اون جامعه ها جلو می روند، روش می کنند، آزادترند. در تمام طول تاریخ اینجور بوده. ادیان هم که آمدن دقیقا برای اینا نیامده بودن که عقلانی رو بردارن خرافه و مجاز بذارن جاش. میگه سریع قرآن هست، میگه از زن و مجاز چیزی به شما سودی نمیرسند، نمیرسند انسان ها تعقل کنید. در واقع با ارائه حقوق به انسان ها، با اذکار حقوق به انسان ها، اذکار آزادی به انسان ها میخواهم که از قلم روی غیر عقلانی کاسته بشود، به ترتیبی که این جامعه عرض کنم به شما بیاساید از این فندار و گفتار و کردار غیر عقلانی. چرا؟ به لحاظ که به میزان که جامعه گرفتار فندار و گفتار و کردار غیر عقلانی است، به همون مقدار هم تابع حکم زور است. شما مردم ایران حواستون جمع کنید، خیال نکنید اینا بی خود این خرافه ها رو می سازن. اینا رو می سازن که شما راحت این حکم زور رو تحمل کنید، دم نزنید. می خواهد از شما مثل مرده هایی رو سازن در دست خودشون داری کنید که دلن نقش مردشون بازی می کنن. همین بلا. حالا شما سابق می گفتید که رژیم پهلوی است و دنیای مجازی دیگری میسازد و این خرافه ها ما مقصرش نیستیم. حالا که خودتون برای حکومت میکنید، شما تماشا بکنید وزیر کشور که با اون تصدیق قلابی و با اون سوابق شده وزیر، در مقام توجیه وزارت خود چی میگوید؟ میگوید من رفتم خدمت آیت الله بهجت، استخاره کردم و خوب آمده که من وزارت کنم. آقایان عزیز من، روحانیون گرامی من، این که کسی لایق یک مقامی هست یا نیست، این که این توانایی رو دارد یا ندارد، این با استخاره ولا میشه؟ این دید رو چی دارید باش میکنید؟ و کجا شما میخواید برید؟ این آخره، آقای خمینی میگفت دائم من تا آخر میروم. این تا آخری که شما میخواید بروید کجاست؟ میخواید که تو این جامعه غیر خرافه هیچی نمونه؟ پیامبر ما استخاره میکرد، علی استخاره میکرد، و اگر اینجور بود که به استخاره راه روش بود که خود به پیامبر نمیگفت تجزا ازم تبا توکل الله، پس چون عرض میکردی توکل کن به خدا و عمل کن، چون راج و رعیداد بذار به اجرا، بخون استخاره کن، اگر خوب آمد عمل کن، اگر خوب نیامد نکن.
بله
حالا این رو در گفتگو آینده به تفصیل میپردازیم، برای اینجا ما وقت کمی داریم برای رسیدن به وضعیت کشور.
خواهش می‌کنم.